رادیو گوشکن تقدیم می کند. قند پارسی. از مهدی محمد قاسمی با همکاری میرهادی نائینی‌زاده.
بسم الله الرحمن الرحیم هست کلید در گنج حکیم. ای همه هستی ز تو پیدا شده، خاک ضعیف است و توانا شده. آنچه تغییر نپذیرد تویی، وان که نمردست و نمیرد تویی. سلام بر شنوندگان فرزانه و فرهیخته قند پارسی، علاقمندان به ادب و هنر و فرهنگ ایران زمین. خوشحال هستم که در 28مین برگ از دفتر قند پارسی باز هم در خدمت شما هستیم. میتونیم در باغ ادب و فرهنگ و هنر ایران زمین گلگشتی بکنیم و لذت ببریم. امروز هم با بخش‌های متنوعی با شما هستیم، بخش‌هایی که امیدوارم مورد توجه شما قرار بگیره. مثل همیشه من تنها نیستم، همکار و دوست بسیار بسیار فرزانه خودم جناب آقای دکتر مهدی محمد قاسمی رو در کنار دارم. با افتخار سکوت میکنم تا ایشون هم با شما سلام علیکی داشته باشه.
به نام خدا، من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت تمامی شما شنوندگان گرامی. امیدوارم که در این روزهای پرتراوت و زیبای بهاری دلهاتونم بهاری باشه و آماده باشید برای شنیدن 28مین برنامه قند پارسی. بعد از یک فاصله کوتاه در خدمتون خواهم بود با بخش اول برنامه. در ادامه داستان لیلی و مجنون، هفته گذشته از همنشینی مجنون با وحوش و سباع و اونس گرفتن او با دد و دام گفتیم. حالا شب فرا رسیده، آسمان پر از انواع و اقسام ستارگان زیباست و نظامی با توجه به علمی که داشته یک به یک این ستارگان رو وصف کرده. در میانه اوصافش از شاه ممدوح در واقع سخن گفته و او رو مدح کرده، پادشاه زمان خودش رو، و باز به داستان برگشته. ولی خب چون شاید ارتباطی به اصل داستان ما این قسمت نداشته باشه، وصف طولانی و درازدامن اما زیبای ستارگان، اجازه بدید که از این ابیات بگذریم و بریم به سر داستان خودمون. مجنون ز سر نظار سازی می کرد به چرخ حق بازی، یعنی به آسمان نگاه می کرد و با این ستارگان که گویی مثل یک صفحه بازی و یک تخته بودند و یک صفحه حالا مثل تخته نرد، با اینها مهره بازی و حق بازی می کرد و در واقع مثل یک شعبده بازی که یک صندوقچه پر از انواع و اقسام مهره ها و سنگ های زیبا داشته باشه با اونها حق بازی می کرد. حق خیلی وقتا به اون صندوقچه می گفتن که شعبده بازها داشتن و به این تعبیر به اونها حق باز می گفتن. بر زهره نظر گماشت اول، گفته ای به تو بخت را معول. ای زهره روشن شب افروز، ای طالع دولت از تو پیروز. میدونید که زهره را ستاره سعد و خوشبختی میدونستن. ای مشعله نشاط جویان، صاحب رصد سرود گویان. ای در کف تو کلید هر کام، در جرعه تو رحیق هر جام. ای مهر نگین تاج داری، خاتون سرای کامگاری. ای تیبتی لطیف رایان، خلق تو عبیر عطر سایان. لطفی کن از آن لطف که داری، بگشای در امیدواری. زان یار که او دوای جان است، بویی برسان که وقت آن است. با زهره به نجوا میپردازه، وصف او رو میکنه. زهره ستاره خونیاگران لقب داشته و ستاره شادی بوده. چون مشتری از افق برآمد، با او ز در دگر درآمد. که ای مشتری ای ستاره سعد، ای در همه وعد صادق الوعد. ای در نظر تو جان فزایی، در سکه تو جهان گشایی. مشتری ستاره قاضیان لقب داشته، او هم ستاره سعدی بوده ولی معروف بوده به ستاره قاضیان. ای منشی نامه عنایت، بر فتح و ظفر تو را ولایت. ای راست به تو قرار عالم، قائم به صلاح کار عالم. ای بخت مرا بلندی از تو، دل را همه زورمندی از تو. در من به وفا نظاره ای کن، ور چارت هست چاره ای کن. چون دید که آن بخار خیزان، هستند ز اوج خود گریزان، یعنی اونها افول می کنند و از بین میرن، دانست که از آن خیال بازی کارش نرسد به چاره سازی. فهمید که از مناجات با ستارگان به نتیجه نمی رسد. نالید در آن که چاره ساز است، از جمله وجود بی نیاز است. روی به درگاه خداوند آورد. گفته ای در تو پناهگاهم، در جز تو کسی چرا پناهم. ای زهره و مشتری غلامت، سرنامه نام جمله نامت. ای علم تو بیش از آن که دانند، و احسان تو بیش از آن که خوانند. ای بند گشای جمله مقصود، دارای وجود و داور جود. ای کار برآور بلندان، نیکو کن کار مستمندان. ای ما همه بندگان در بند، کس را نبجز تو کس خداوند. ای هفت فلک فکنده تو، ای هر که بجز تو بنده تو. ای شش جهت از بلند و پستی، مملوک تو را به زیر دستی. ای گر بصری به تو رسیده، بی دیده شده چو در تو دیده. یعنی امکان دیدن خداوند وجود نداره. ای هر که سگ تو گوهرش پاک، وی هر که نبا تو بر سرش خاک. یعنی هر کسی که با تو نیست خاک بر سر او باد، و هر کس که غلام و سگ درگاه تو باشه گوهرش پاکه. ای خاک من از تو آب گشته، بنگر به من خراب گشته. مگذار که عاجزی غریبم، از رحمت خیش بی نصیبم. آن کن ز عنایت خدایی، کایت شب من به روشنایی. روزم به وفا خجسته گردد، بختم ز بهانه رسته گردد. چون یک به یک این سخن فرو گفت، در گفتن این سخن فرو خفت. همینطور که داشت با خداوند نجوا می کرد خوابش بود. در خواب چنان نمود بختش، که از خاک بر اوج شد درختش. مرغی بپریدی از سر شاخ، رفتی بر او به طبع گستاخ. گوهر ز دهن فرو فشاندی، بر تارک تاج او نشاندی. خواب دید که در یک فضاییست، پرنده از روی یک درخت پرواز میکنه، به سمت او میاد و از منقارش گوهر بر سر او می افشاند. بیننده ز خواب چون در آمد، صبح از افق فلک بر آمد. چون صبح ز روی تازه رویی می کرد نشاط مهرجویی، زان خواب مزاج برگرفته، زان مرغ چون مرغ پرگرفته، در عشق وصل تنگ یابست، شادی به خیال یا به خواب است. صبح که شد، مجنون تصور کرد که این شادی و این خوشحالی و این خواب خوب فقط در خواب و خیال امکان پذیره، وگرنه امکان به واقعیت پیوستن چنین خوابی کمه. روزی و چه روز، عالم افروز، روشن همه چشمی از چنان روز. صبحش ز بهشت بردمیده، بادش نفس مسیح دیده. آن بخت که کار از او شود راست، آن روز به دست راست برخاست. تعبیری داریم ما بعضی وقتا میگیم فلانی از دنده چپ بلند شده. حالا این دفعه میگه این بخت از دنده راست پا شده بود و اون روز قرار بود که به کام مجنون باشه. دولت ز عتاب سیر گشته، بخت آمده گرچه دیر گشته. مجنون مشقت آزموده، دل کاشته و جگر دروده. کسی که دل در این راه کاشته اما جگر اینجا به معنی غم و اندوه برداشت کرده. آن روز نشسته بود بر کوه، گردش دد و دام گشته انبوه. از پره دشت سوی آن سنگ، گردی برخاست توتیا رنگ. و از برقه آنچنان قباری، رخساره نموده شه سواری. از دور دید که یک گردی بلند شد و به ناگاه سواری پیدا شد. شخصی و چه شخص، پاره نور، پیش آمد و شد پیاده از دور. مجنون چو شناخت کو حریف است، و از گوهر مردمی شریف است. بر موکب آن سبا زد دست، تا جمله شدند بر زمین پست. وقتی مجنون دید که انگار آشناست و بهش میاد آدم شریف و محترمی باشه، به حیوانات دستور داد که اجازه بدن که او پیش بیاد. آمد بر آن سوار تازی، بکشاد زبان به دل نوازی. که نجم یمانی این چه سیر است، من کی و تو کی، بگو چه خیر است. یعنی من و تو چه نسبتی با هم داریم و چه خبری داری؟ خیر انشاءالله. سیمای تو گرچه دل نواز است، اندیشه وحشیان دراز است. یعنی اگرچه که تو چهره دل نوازی داری، اما به هر حال من دیگه یه جورایی وحشی شدم و اندیشه وحشیان به هر جایی میره. ترسم زرسن که مار دیدم، چه مار که اژدها گزیدم. یعنی من مار گزیده هستم و از ریسمان میترسم، همون زبان مثل معروف. زین پیشترم گزافکاری، در سینه چنان نشاند خاری، که از ناوک آهنین آن خار، رویت ز دلم هنوز مسمار. قبل از تو یکی اومد یه خبری به من داد که هنوز از اون خبر دلم پر از داغه. گر تو هم از آن متاع داری، بهگر نکنی سخن گذاری. اگه تو هم میخوای خبر بد بهم بدی برو. مرد سفری ز لطف رایش، چون سایه فتاد زیر پایش. گفته شرف بلند نامان، بر پای ددان کشیده دامان. آهو به دل تو مهر داده، بر خط تو شیر سر نهاده. صاحب خبرم زهر طریقی، یعنی به رفیقی از رفیقی. دارم سخنی نهفته با تو، زانگونه که کس نگفته با تو. گر رخصت گفتن است گویم، ورنی سوی راه خیش پویم. خبری برات دارم که خیلی خبر مهمیه و اگر اجازه بدی من این خبر بگم. پیغامیست از دوستی به دوست دیگر. عاشق چو شنید امیدواری، گفتا که بیار تا چه داری. خب این که خبر اون پیغام گذار چیست، مطلبی است که در برنامه بعد عرض خواهم کرد.
شنوندگان فرزانه رادیو گوش کن، آنچه تقدیم شما شد بخش دیگری بود از داستان لیلی و مجنون نظامی که مسلماً شما اون رو دوست داشتید و مسلماً لذت بردید از اجرای بسیار بسیار خوب همکارم دکتر مهدی محمد قاسمی که همینجا بهش خسته نباشید میگم، ازش تشکر میکنم. و بعد از اینکه این بخش رو با هم شنیدیم میریم سراغ بخش زبانی برنامه، بخشی که سعی داره در نوشتن به شنوندگان عزیز کمک بکنه، بخشی که سعی میکنه مسائل زبانی رو اونطور که میشه در یک برنامه رادیویی گنجوند توضیح بده. و امیدوارم که تا این قسمت از برنامه توضیحات و مطالبی که خدمت شما تقدیم شده مورد پسند شما بوده باشه. امروز قصد دارم که درباره یکی از دانش‌های مهم ادبی و زبانی با شما قدری صحبت بکنم. دو تا مسیر متفاوت وجود داره در بین ادبا و زبانشناسان تا به این علم برسن. ادبا وقتی که میخوان تقسیم بندی بکنند مسائل ادبی رو، اولین چیزی که بهش میپردازن علمی است به نام علم معانی که امروز ما قدری میخوایم از منظر اونها و قدری هم از منظر زبانشناس ها درباره این علم صحبت بکنیم. اما زبانشناس ها به علمی میرسند به نام معناشناسی یا سمانتیک که اون رو پس از طی کردن مراحلی مثل آواشناسی، مثل صرف و نحو و مثل جمله سازی بهش میرسن و علمی رو تبیین میکنن به نام معناشناسی که درباره مسائل مختلف جمله و متنی هست که ما داریم مطالعه میکنیم. خب با این مقدمه کوچیک فکر میکنم که دوستان متوجه شدن که من میخوام درباره معناشناسی یا علم معانی قدری صحبت بکنم. نکته مهم اولی که من میخوام خدمت شما توضیح بدم اینه که وقتی میگم معناشناسی و علم معانی اصلا به این معنا نیست که بین این دوتا یکسانی وجود داره، اما بخشی که من میخوام تقدیمتون بکنم چیزیست که میتونه بین این دوتا مشترک باشه و توی این اشتراک ما میتونیم اینها رو کنار هم قرار بدیم و الا حیطه و احاطه علم معناشناسی در زبان خیلی گسترده تر از اون چیزیست که ما در علم معانی ادبیات بهش مراجعه میکنیم. دلیلش هم این هست که ما در معانی بحث‌های ادبی رو بیشتر دنبال میکنیم، بحث‌هایی که مربوط میشه به ادبیات، اما در زبانشناسی ما مثلا معناشناسی گفتار رو هم داریم که مورد بحث ما نیست. من یک سری مسائل کوچیکی رو از معانی و معناشناسی در جلسات بعد خدمت دوستان تقدیم کردم. به عنوان مثال توضیح دادم که دانشمندان علم معانی جمله ها رو تقسیم بندی می کنند به جمله های خبری و جمله های انشایی. جمله های خبری همونطور که یک بار هم خدمت دوستان گفتم جمله هایی هستند که به قول علمای علم معانی قدیم احتمال صدق و کذب دارند و به قول علمای زبانشناس امروزی بعد از تموم شدن اونها یک سکوت اقناع کننده‌ای برای شنونده و مخاطب یا خواننده ایجاد میشه. مثلا من وقتی به شما میگم که هوا سرد شد، شما دیگه منتظر این نیستید که من چیز دیگه‌ای به شما بگم و شما میتونید اون رو تایید بکنید یا تکذیب بکنید. مثلا اگر من این حرف رو وقتی بزنم که دمای هوا مثلا یهو کاهش چشمگیری پیدا بکنه، شما حرف منو میپذیرید. و اگر من این هوا سرد شد رو وقتی بزنم که ما داریم عرق میریزیم، اون وقته که شما تکذیب میکنید حرفای من رو میگید این داره حرف اشتباهی میزنه. چیزی که در علم معانی بررسی میشه، اجازه بدید بحث انشا رو خدمتتون تقدیم بکنم بعد میرسم به اون نکته. انشا هم وقتی هست که جمله‌ای گفته میشه که اون جمله احتمال صدق و کذب نداره و قرار نیست به ما خبری بده و برخلاف جملات خبری آخرش هم سکوتی ایجاد نمیشه، ما منتظر هستیم که یک چیز دیگه به ما بگه. در خیلی از اوقات مثلا به ما گفته میشه برو، ما هنوز منتظریم که من کجا برم، چرا برم، و قرار هم نیستش که من درباره این مثل جمله خبری قانع بشم یا بتونم تاییدش بکنم یا ازش تکذیبی در بیارم. اما نکته اصلی اینه که خیلی وقتها هستش که این مفاهیم به جای هم به کار میرن. یعنی وقتی مثلا ما یک جمله خبری به کار میبریم ولی منظورمون واقعا خبر دادن نیست، به دلایل مختلف که حالا دلایلش قابل بررسیه. مثلا من به شما میگم که زیر پای من علف سبز شد. خب این ساختمان جمله یک جمله خبریه، ولی این خیلی عجیبه برای من فارسی زبان، برای شما فارسی زبان، که منتظر این باشید که یک نفر بیاد زیر پای شما رو نگاه بکنه و منتظر این باشه که یک رستنی، یک گیاهی رو زیر پای شما ببینه. درسته که ساخت جمله جمله خبری است. من عمدن از جمله استفاده کردم که کنایی هم باشه، یعنی خودش معنای ظاهریش مورد نظر نباشه که بتونم مثال بهتری زده باشم. اینجا ما به دنبال صدق و کذب نیستیم، ما به دنبال این نیستیم که یک کسی بیاد بگه نه واقعا آیا زیر پای تو علف سبز شده یا نه. ما قصدمون از بیان یک جمله خبری بیان یک مقصود دیگری است که در این جمله مستتر کنایه درش ایجاد شده. یعنی من چندین دقیقه است که منتظر تو هستم. این خودش باز یک جمله خبریه. یعنی اینجا ما با یک جمله خبری به یک جمله خبری دیگه پی میبریم و خب خیلی از ضرب المثل های ما، خیلی از کنایات ما اینطوری هستند و اصلا پوشیدگی در زبان میتونه خیلی مسئله عجیب و غریبی باشه که ما میتونیم دربارش ساعتها حرف بزنیم. ایهام هایی که در شعر ایجاد میشه، ابهام هایی که در سخن ایجاد میشه به دلایل مختلف، که یکیش اگر یادشون باشه دوستان عزیز، ما هفته پیش درباره مرجع نداشتن ضمیرها صحبت کردیم. اما جاهای پرکاربردتر از این مسئله جاهایی هست که ما مثلا انشا رو به جای خبر به کار میبریم. یکی از بیشترین این مسائل وقتی که ما یک سوالی رو از یک نفر میپرسیم که جواب اون سوال برای ما مهم نیست، بلکه مهمه که اون نفر سوال ما رو تایید بکنه یا تکذیب بکنه. مثلا من الان از شما میپرسم که هوا گرمه نه؟ و منتظرم که شما به من پاسخ بدید. باز برمیگردم رو همون مثال، اگر احساس بکنم که من دارم عرق میریزم، طبعا شما هم منو تایید میکنید، میگید آره هوا گرمه. و اگر قرار باشه که نه، من شما رو مثلا به هر دلیلی دوچار یک اشتباه بکنم و شما میگید نه آقا گرم نیست، الان من دارم میلرزم از سرما. نوع دوم این استفهام در زبان اکنون ما خیلی کاربرد پیدا کرده که بهش گفته میشه استفهام انکاری. یعنی ما با یک نوع سوالی مواجهیم که جوابش منفی خبریه انگار، و این رو ما میدونیم. مثلا تصور بکنید من با یک آدمی مواجه میشم که میدونم پول نداره به من قرض بده و من به هر حال دچار این مشکل هستم که به پول نیاز دارم. وقتی با طرف صحبت میکنم بهش نمیگم مثلا یه پولی به من قرض بده، بهش میگم داری یک مقداری به من قرض بدی؟ چون دوست ندارم که مستقیم یک چیزی رو بهش اشاره بکنم و او هم بر اساس انتظار من مثلا جواب میده نه الان ندارم. و میشه مثال های خیلی خیلی بهتری هم زد. دوستان فکر میکنم که اگر به روزمره خودشون مراجعه بکنن میتونند مثالهای خیلی خوبی از این نوع استفهام، استفهام انکاری و برعکسش استفهامی که جوابش مثبته و بهش ما میگیم استفهام تقریری رو پیدا بکنن. از بحثهای دیگری که در علم معانی میشه و باز کاربرد زیادی داره همین بحث فعل امر به جای سوال یا به جای خبر هست. مثلا ما با یک نفر صحبت میکنیم بهش میگیم که برو و منظورمون دقیقا اینه که تو الان نباید اینجا باشی و بهش داریم خبر میدیم که الان در جایی که هستی تو باید اونجا رو ترک بکنی و منظورمون از برو کاملا یک خبره، یعنی کاملا داریم بهش اطلاع میدیم که الان تو باید اینجا رو ترک بکنی و اینم یه شق و شکلشه که باز میشه فراوان در فراوان مثالهای کاربردی تری براش پیدا کرد. از مباحث جدی علم معانی که باز ما پیشتر در بابش مقداری صحبت کردیم و حرف آخر من هست در باب مسائل امروز، بحث رابطه مستقیم لفظ و معناست. اینکه ما یک لفظ رو در جمله دقیقا مطابق با معنا می نویسیم، بیشتر از معنا می نویسیم یا کمتر از معنا، که اگر دوستان به یاد داشته باشند اسماشون رو هم در علم معانی قدیم می گذاشتیم ایجاز و اتناب و مساوات. اون چیزی که امروز من می خوام به این اضافه بکنم از دیدگاه زبانشناسی اینه که همیشه این ایجاز و اتناب و مساوات مستقیم نیست، یعنی ما میتونیم اتناب های غیر مستقیم داشته باشیم در زبان و این اتناب های غیر مستقیم لزوماً به این معنا نیستش که لفظ بیشتر از معناست، به این معناست که ما معنایی رو اصلا انگار قصد نمی کنیم، انگار قرار نیستش که یک حرف مشخص و درست و حسابی رو باز بکنیم، فقط انگار میخواییم که حرف بزنیم. این اتفاق وقتی میفته که ما مثلا میخواییم فقط یک خبر رو بدیم، همونطور که اون دفعه مثال زدم، ما مجبوریم که یک خبر تأسف بار و تأثر برانگیز رو طوری بدیم که طرف مقابل به اصطلاح خیلی اتفاق ناگواری براش نیفته، و برعکس اگر یک سخن شادی آور و شادی انگیز داشته باشیم سعیمون این هست که اون رو طوری تقدیم حالا مخاطبمون بکنیم که بیشتر ازش لذت ببره. ببینید پس پیام واقعا پیام خاصی قرار نیست رد و بدل بشه و اون پیام شاید خودش یک جمله باشه یا یک کلمه باشه، ولی اون چیزی که اتفاق میفته و دلایل متفاوتی داره که به احساسات ما برمیگرده پرتر گفتن سخنه. یا برعکس اگر قرار باشه که سریع از یک خبر ناخوشایند عبور بکنیم، به عنوان مثال اکنون ما میشنویم که تعداد زیادی از آدمهایی که در دنیا زندگی میکنند چشم از جهان فرو میبندند به خاطر این بیماری مهلک، خیلی سریع سعی میکنیم که اون رو انتقال بدیم و اصل و هدف ما اینه که خیلی هم سریع ازش عبور بکنیم. برای همین از ایجاز و اتناب استفاده میکنیم و معمولا مساوات وقتی اتفاق میفته که ما پیاممون همون چیزی هست که میخوایم بگیم، مثل کاری که من اکنون دارم میکنم، یعنی دقیقا اون چیزهایی رو که باید بگم در قالب الفاظی که به اونها ربط پیدا میکنه تقدیم شنوندگان عزیز میکنم و امیدوار میتونم باشم که حرف‌ها مورد توجهشون قرار بگیره. مباحث دیگه هم داره علم معانی که تا جایی که من فکر می‌کنم کاربردی ترین مسائلی که داشت رو تونستم تقدیم شنوندگان نازنین رادیو گوشکن بکنم. امیدوارم که باز هم بتونیم مسائل مختلف و متفاوت زبانی رو خدمتشون تقدیم بکنیم و دوباره و دوباره از کنار هم بودن لذت ببریم. قدری موسیقی میشنویم، برمیگردیم و بخش سوم برنامه رو خدمت شنوندگان عزیز تقدیم میکنیم. Thank you.
وقتتون بخیر باشه شنوندگان خوب رادیو گوش کن، ویژه برنامه قند پارسی. امروز همونطور که میدونید اول اردیبهشت ماه روز بزرگداشت حکیم شیخ مصلح الدین عبدالله سعدی شیرازی است، شاعری که حق بزرگی گردن شعر و نثر پارسی داره، زحمت زیادی برای شعر ما و نثر ما کشیده و آثار او چه به لحاظ زبانی چه به لحاظ مضمونی جز ارزشمندترین و کاربردیترین و مفیدترین آثار زبان فارسی و ادبیات فارسی است. درباره این شاعر بزرگ شاید ساعت‌ها وقت لازم باشه که صحبت بکنیم تا ذره‌ای از اهمیت و ارزش این شاعر بزرگ رو بتونیم به شما عرض بکنیم. اما ما یک برنامه تلویزیونی آماده کردیم که این برنامه رو سالها پیش جناب استاد مرحوم دکتر مظاهر مصفا اجرا کردند و در اون برنامه درباره سعدی شیرازی مطالبی رو فرمودند که مفید و ارزشمند هست. این بخش رو با هم میشنویم. امروز فرصت نمی کنیم که با بخش تصنیف در خدمت شما باشیم و احساس کردیم که این قسمت میتونه به این مناسبت ارزشمند باشه. با هم میشنویم، برمیگردیم، در خدمتتون خواهیم بود.
آدمی شریف است به جان آدمیت، نه همین لباس زیباست نشان آدمیت. اگر آدمی به چشم است و زبان و گوش و بینی، چه میان نقش دیوار و میان آدمیت. به حقیقت آدمی باش وگرنه مرغ باشد، که همین سخن بگوید به زبان آدمیت. سعدی از شعرهای نامدار ایران زمین است. برای آشنایی بیشتر با زندگی و افکار این شاعر بزرگ از آقای دکتر مظاهر مصفا استاد دانشگاه دعوت به عمل آمده تا در این زمینه اطلاعاتی در اختیار ما بگذارد.
آقای دکتر مصفا، ضمن تشکر از اینکه در برنامه ما شرکت کردیم، می‌خواستم به عنوان مقدمه خواهش کنم اطلاعاتی درباره زندگی سعدی در اختیار ما بگذارید.
شما میدونید که سعدی فرزند میشه گفت فتنه مغول، یعنی وقتی که فتنه مغول متولد شده است در حدود 612 به بعد، 614 616 زبانهای آتش فتنه مغول از دوردست مرزهای ایران دیده میشد و سعدی در این روزگار کودکی بوده است، شاید بشه گفت که همزمان با فتنه مغول کم کم با زندگی آشنا می شده و زندگی را لمس می کرده. در آغاز نوجوانی از ایران رفته است، یعنی قبل از 623 شاید نوجوان 15-14 ساله بوده، در این حدود کمتر از 20 سال که از ایران رفته است و در اون روزگار در قالب بلاد اسلامی و کشورهای اسلامی گشته، به بغداد رفته، در مدرسه نظامیه بغداد تحصیل کرده، به مرحله مدرسی رسیده، سالهای درازی از عمرش رو در 30-40 سال به سیر و سیاحت و کسب کمالات و تحصیل و تدریس و شرکت در مجالس وعظ و مجلسگویی و سیر آفاق و انفس گذرانده است. سعدی در میان کسانی که آثاری ازشون برای ما باقی مونده است و چهرهشون از پشت غبار زمان یک ترسیمی برای ما باقی گذاشته است و میتونیم خطوط مشخص زندگیشون رو تا حدی ببینیم، شاید بشه گفت یکی از چند شخصیت بیدار تاریخ مملکت ماست، یکی از بیدارترین فرزندان تاریخ ماست، کسی است که باید گفت او در گذرگاه زمان و در معبر تاریخ مردانه ایستاده است و زبان و ادبیات و فرهنگ ملی و مذهبی ما را خوب لمس کرده و گذشته تاریخی زبان را و ادبیات را تا حدی که برای یک نفر محقق و صاحب ذوق قرن هفتم میسر بوده شناخته است و خاصه در طریق شعر یک آفریدگاری تازه‌ای کرده. در هر یک از مسیرهای ادبیات که وارد شده، در نثر، در شعر، در غزل سرایی، در قصیده سرایی، نه تنها بازآفرینی کرده به تعبیر معاصران خودمون، بلکه می‌خوایم بگیم که با یک تصرف و ابداع و بدیع کاری کار تازه‌ای را آغاز کرده است. سعدی در واقع بیشتر دوران اول زندگی خود رو به کسب کمالات گذرونده و متوقف نمانده است در محل تولد خودش. می‌دونیم از شیراز بیرون رفته. بزرگان زمان خودش رو در علم و ادب و عرفان و معارف اسلامی و معارف بشری ملاقات کرده، با اونها به بحث نشسته، از محضر اونها استفاده کرده. وقتی که به شیراز برگشته، بعد از 30-40 سال، در واقع مردی بوده است که شاید در زمان خودش از لحاظ جهانگردی و آشنا شدن با فضای علم و ادب و فرهنگ و معارف روزگار خودش منحصر بوده، یا جزو تعداد انگشت شمار مردمی بوده است که میتونستن در حد سعدی باشن. اگر میبینیم که سعدی بعد از این سیر و سفر زبان تون داره نسبت به بزرگان زمان، نسبت به قدرت‌های بزرگ زمان، نسبت به کسانی که گردانندگان چرخ‌های جامعه‌اند و صریح‌ترین نصایح رو نسبت به اونها می‌کنه، صریح‌ترین انتقادها رو می‌کنه، از جهت این است که مسلماً سعدی اعتبار و شهرت و حیثیتی در اطرافش فراهم شده بوده که تون‌ترین نصیحت را بی‌رحم‌ترین مردم روزگار که غالباً منطقی هم در کار مجازاتشون نداشتند میپذیرفتند و نصایح سعدی را به گوش جان قبول میکردند. این خانی که سعدی گسترده است از نصیحت، در واقع سفره کوچکی نیست که کسان معدود و محدودی بنشینند بر سر این سفره و ازش استفاده کنند. تمام طبقات اجتماعی، از شاه تا گدا، همه کس مشمول نصایح و اندرزهای سعدی هستند و در این نصیحتگری هیچ نوع محابا و پروایی ندارد. آنچه در روزگار ما در تعریف شاعر متعهد مباحث تازهی پیش آمده است، شاید در گذشته سعدی یکی از الف قدان شعرهای متعهد باشه در طول تاریخ ما. کسی این مقدار تعهد اجتماعی شاید احساس نکرده است که در جمیع مسائل اخلاقی، در جمیع معارف بشری، در جمیع مسائل اجتماعی، کسب و کار و ازدواج و زندگی و کار دیوانی و مسائل مربوط به اجتماع خودش، در تمام این مسائل وارد شده و با یک چشم تیزبین و دقیق یاب انتقاد کرده، فسادها رو خیلی خوب دیده و خیلی خوب ترسیم کرده و تصویر کرده. این تصویرش هم پنهانی نبوده و این تصویر جنبه در واقع یک مرموزگویی نداشته است که ممکنه مخصوص یک زمانهای خاصی باشه. خیلی صریح و پوستکنده تمام طبقات اجتماع را زیر تازیانه های مؤثر و تند نصیحت خودش گرفته و هرچه لازمه یک بشر متعهد در مقابل اخلاق، در مقابل اجتماع، در مقابل پروردگار بوده گفته است، بدون هیچ پروا و محابایی. در این کار شما میخواد صحبت
کنید؟ من تصور میکنم که سعدی برخلاف شاعران دیگه تنها کاری که کرده این بوده که انسان آسمانی رو که در شعر هست بیشتر روی جنبه زمینیش نگاه کرده و اونها رو معایبشون رو این چیزها رو نشون داده.
البته در زمینه غزل شاید که بیشتر در ذهن شما مقایسه باشه میان افکار غزلی سعدی و حافظ، و الا از شعرهای عارف و متصوف که بگذاریم کمتر شاعرانی داریم در طول تاریخ فارسی که ادب فارسی که اینطور که میگید انسان را از جهت آسمانی دیده باشه. به نظرم شما ذهنتون متوجه غزل سرایی سعدی باشه. سعدی در غزل سرایی البته در جنبه‌های اخلاقی بحث دیگری داره. بوستان و قصایدی که سعدی ساخته در زمینهای اخلاق، از اخلاق نظری و عملی، حکمت عملی، حق با شما. سعدی در واقع بشر رو چنان که بوده است توصیف کرده است. البته کارش در گلستان و بوستان در این زمینه تفاوت داره. گلستان رو سعدی بیشتر خواسته اخلاقیات اجتماع روزگار خودش رو تمام را از خوب و بد، از جنبه های زشت و زیبا بررسی کنه. میبینید در اون 8 باب گلستان از ضعف پیری هست، از عشق و جوانی هم هست، از سیرت پادشاهان هست، از احوال درویشان هم هست. دنیا رو چنان که هست ترسیم کرده. اما بوستان بیشتر میخواسته یک مدینه فاضله بسازه و یک دنیای آرزویی برای خودش بسازه. در قصائد یک مردی است که با چهره‌های جامعه روبروست و نصایحش متوجه یک طرف قضیه نیست. اگر ظلم را میخواد محکوم کنه فقط با ظالم سخن نمیگه، سخنش متوجه مظلوم هم هست. یعنی ظلم را زشت میشموره، تحمل ظلم را هم زشت به حساب میاره و این انعکاس درونی خودش رو با ساده ترین و صریح ترین بیان و ماندگارترین نوع سخن بیان میکنه و من خیال میکنم که بیشتر از این کسی در روزگار خودش بتونه احساس تعهد کنه که قلم بی محابایی داشته باشه و طبع بی محابایی داشته باشه در ترسیم ناروایی ها و مقایسه و مقابله طبقات جامعه و ناروایی هایی که در توده های مردم جریان داره به صراحت و وضوح. مطلبی که در باب زندگی سعدی خیلی گفتنی است و واقع در واقع میشه گفت که وجود استثنایی سعدی را اثبات میکنیم، مطلب این است که اولا سعدی در یک دوره از تاریخ ما ابراز وجود کرده که گسیخته ترین دوره های تاریخ زندگی ماست و ما در دوره مغول مرکزیت حکومت نداشتیم. کتابخانه های ما شاید که در تاراج بودند، مراکز علمی و فرهنگی حیات سابق خودشون رو مثل گذشته ادامه نمی دادن. بنابراین رو حساب باید که در این دوره فرزندان برجسته در معارف کمتر داشته باشه. البته این بحث هست که کسانی که در قرن 7 پیدا شدن تربیت یافتگان مکتب گذشته هستند. اما این در واقع نمی کاهد از قوت این مطلب که قرن 7 شاهد تولد و زیست و اظهار وجود چند نفر از بزرگترین مردان تاریخ ما است. در شعر میتونم مثال بزنم سعدی را و مولانا را. وجود اینها در قرن 7 استثنایی است. سعدی در این زمینه یک خصیصه ای داره که باید گفت ضرورت خلقت و ضرورت آفرینش وجود سعدی را تایید میکرده است. در دوره‌ای که میدونید جنگ ها همیشه به دنبال خودش مقدار فساد داره، مقدار تباهی اخلاقی داره، ارزش ها از میان برمیخیزد، احوال مردم دگرگونه میشه، مردم ظلم را میپذیرند و ظلم را نسبت به دیگران روا میدانند برای اینکه در حال نجات خانواده خود هستند، در حال نجات خود هستند، گلیم خود را میخوان از آب بیرون بکشن به هر قیمتی که هست. آدمی مثل سعدی در فاصله فتنه مغول که آثارش ده ها سال ادامه پیدا کرده، شاید بشه گفت صد ها سال ادامه پیدا کرده و جنگ های بزرگ و دامن دار صلیبی، مردی است نصیحتگر و خودش بارها و بارها به این نصیحتگری خودش اشاره میکنه و میگه که من رسالتش اصلا در نصیحتگری است. مسعود کسی را میدونه که نصیحت سعدی را بپذیره، وظیفه خودش رو نصیحتگری میدونه. اعتراض داره به شاعرانی که شعر فارسی رو استخدام کرده بودن برای مدیح سرایی، برای فرض کنید که منحصراً اوصاف غزلی. سعدی بزرگترین غزل سرای زبان فارسی است، اما اونجایی که بجد میخواد با اجتماع روبرو با ظلم روبروست، با مظلوم روبروست و با ظالم خودش رو مواجه میبینه و جامعه رو مواجه میبینه، اونجا دیگه این مسائل غزلی و مسائل شخصی و مسائلی که در واقع جنبه عاطفی داره، عاطفی غزلی داره، اینا رو رها میکنه و شعر رو در بحث در خدمت اجتماع و در خدمت توصیف ناروایی های اجتماعی قرار میده. اعتراضش به شعرهای گذشته یک بار و دو بار و ده بار میبینیم از این جهت است که نمیپسنده شیوه اونا را که خودشون از جامعه جدا بدونن و شعر رو یه چیز مجردی تصور کنن فقط برای بیان احوال شخصی. برای بیان احوال شخصی هم هست، شخص هم ارتباط به جامعه داره، اما در مقابل مسائل اجتماعی شاعر یک مسئولیتی داره. این مسئولیت تعهدی که امروز ما خیلی ازش دم میزنیم و غالبا ازش دور هستیم، سعدی در نقطه دایرشه و کسی است که از هر کسی بهتر این وظیفه را انجام ده. مثل این که به من جوری نگاه میکنید من دارم زیاد حرف میزنم.
نه تمنا میکنم، اتفاقا داریم از حرفای شما استفاده میکنیم چون خیلی جالبه در مورد زندگی سعدی. البته آقای دکتر همونطور که میدونین نثر سعدی سالهاست که سرمشق نویسندگان بوده و به عنوان نثری که به سرحد کمال رسیده بین ادبا شهرت داره. واسم خواهش کنم اجازه فرمایید که اول من یکی از این قطعه نثرهایی که در کتاب اومده از سعدی بخونم و بعد شما توضیحاتی درباره نثر سعدی بفرمایید. درویشی را ضرورتی پیش آمد. کسی گفت فلان نعمتی دارد بیقیاس، اگر بر حاجت تو واقف گردد همانا که در قضای آن توقف روا ندارد. گفت من او را ندانم. گفت منت رهبری کنم. دستش گرفت تا به منزل آن شخص در آورد. یکی را دید لب فروهشته و تند نشسته. برگشت و سخن گفت. کسی گفتش چه کردی؟ گفت عطای او را به لقای او بخشیدم. مبر حاجت به نزدیک ترش روی که از خوی بدش فرسوده کردی. اگر گویی غم دل با کسی گوی که از رویش به نقد آسوده کردی. حالا آقای دکتر شما در مورد خصوصیات نثری سعدی لطفاً توضیح بدید.
من در واقع شعرش چیزی نگفتم، حالا شما بخواید در واقع نثر بگم
بعداً در مورد شعر
با برنامه صحبت میکنیم. میدونید آثار نثری سعدی منحصر به گلستان نیست، رسالات دیگری هم از سعدی در نثر باقی مونده. البته اون رسالات شاید که صورت منصور بوستانش باشه. بعضی رسائلش من دیدم همون مضامین که در بوستان هست اون به صورت نثر گفته، نثر پخته و پرداخته بودن. نثر سعدی در گلستان در واقع در این هشت باب گلستان یک نثر آمیخته به شعر، با آمیخته به امثال و حکم و امثال سایر و اشعاری که خودش ساخته و خودش میخواد که آریه نگیره چیزی از دیگران در گلستان. از نظر اخلاقی گفتیم که یک منظومه اخلاقی است بوستان گلستان و احوال جامعه رو خواسته است که انتقاد کنه، انتقاد علمی و انتقادی که در واقع به کار جامعه بیاد. حکایات گلستان نثر آمیخته به شعر است با یک هنرمندی که سعدی استثناءً نشان داده است. اون اینه که بستن شعر با نثر و در بافتن شعر و نثر به همدیگه تقریبا کار سختیه، از لحاظ آهنگ، از لحاظ موسیقی کلمات، از لحاظ تناسبی که در واقع برداشت نثر داره، زمینه نثر، درآمد نثر با اون مزایقی که در کار این تغییر بستر داره. یعنی وقتی که نویسنده میخواد از بستر نثر به بستر شعر در بیاد، ای بسا که کارش ناهماهنگ بشه، مثل خواننده‌ای که استادی در تغییر دستگاه موسیقی نداشته باشه. من یه حکایتی میخونم براتون ببینید که گاهی اصلا حس نمی کنه آدم که بستر نثر رو عوض کرده. ناخوش آوازی به بانگ بلند قرآن همی خواند. گفتم تو را مشاهره چند است؟ گفت از بهر خدا می خوانم. گفتم از بهر خدا مخوان، گر تو قرآن بدین نمدخانی ببری رونق مسلمانی. در واقع به حدی هنرمندانه نثر را رها میکنه و وارد شعر میشه. شاید که اگر کلمات را از نظر عروضی، از نظر تختی عروضی و وزن بسنجیم میبینیم که کلمات متناسب با این شعر هستن. این وزن شعر متناسب با اون آهنگی است که در نثر هست. خود نثر مثلا نثر آهنگی نیست، یک حد فاصلی است میان شعر و نثر. شاید از مرحله نثر عالی عادی بالاتره، از مرحله نثر مرسل به اصطلاح بالاتره. درسته که نثر مسجع همین خاصیت رو داره که از لحاظ جسم با نثر عادی تفاوت داره، ولی نثر سعدی نه تنها از جهت مسجع بودن و این طبقه بندی نثرها تفاوت داره با نثر عادی، بلکه از نظر موسیقی کلام و از نظر وزنی که حفظ کرده. این بحث رو کردن که بسیاری از جمله های گلستان وزن عروضی داره و اگر که چیزی کم کنن، چیزی بیفزایند یا به صورت اصل نگه دارن، مصرع‌های شعر ازش در میاد یا پاره های مثلا ابتدای یک شعر ازش به دست میاد، افاعیل عروضی باش تطبیق میکنه. این نشانه این است که طبیعت سعدی موزون بوده است و نثر هم که میسازه، نثرش مثل که وجهه همت نثرش رسوندن خودش به مرحله شعره، چون نثر در مراحل فنی و مصنوع از لحاظ جسم خودش رو نزدیک میکنه به شعر. روان نثر سعدی، جان نثر سعدی هم نزدیک است به طبیعت شعر. این یه خاصیت بزرگ در کار سعدی. خاصیت دیگر این است که سعدی درست نثر مسجع ساخته، ولی برای نثرش مثل نویسندگان دیگر تکلف به خرج نداده. هر جا دیده که کلمات رایج در زبان فارسی متناسب با این سجع سازی نیست، دامن سجع رها کرده، نثر رو به صورت نثر مرسل گفته و کلمات نامانوس و مهجور و غریب و سجعهای متوالی مکرر که خسته کننده است، ممکن در واقع از فصاحت میکاهد، معنی رو فدای مقداری صنعتگری میکنه، این کارا رو مطلقاً نکرده. و مسئله ایجاز، باب هشتم گلستان رایی ببینیم، بعضی کلمات هست که مثل سجع مهره یا ابواب دیگرش، حکایات دیگرش، هیچ نوع تصرفی در این نمیشه کرد، چون هنر در مرحله شاهکار آن است که نه چیزی بشه ازش کم کرد، نه چیزی بشه بهش اضافه کرد. نثر سعدی هم در واقع از نظر فن و از نظر هنرمندی نویسندگی در مرحله ایست که نمیشه چیزی ازش کاست و نمیشه چیزی ازش کم کرد. یه موسی علیه السلام قارون را نصیحت کرد، قارون نصیحت موسی نشنید، آن دید که شنیدی. کلمات فوق‌العاده به کار نبرده، صنایع بدیعی در خدمت نگرفته، کلمه دید و شنید و اینا رو با هم به یه ترتیبی تلفیق کرده، اما دیگه نمیشه اینجور ساخت. نه هر که به قامت مهتر به قیمت بهتر، مثل سجع یک سکه است که هیچ نوع تصرفی در بابش نمیشه کرد. از لحاظ معنی هم حد اعلای امکان را در باروری کلمه سعدی ازش استفاده کرده، یعنی این کلمه هر نوع ممکن بوده در خدمت معنی در آمده، در این حال که فصاحت و زیباییش هم از دست نداده، به حدی از زیبایی است که نظیرشون نمیشه آورد.
شنوندگان نازنین و فرزانه رادیو گوش کن، این بود 28مین برنامه قند پارسی که تقدیم حضور شریف شما شنوندگان گرامی شد. امیدوارم از آنچه تقدیم شما شد لذت کافی رو برده باشید. با اعلام اینکه همچنان منتظر شنیدن نظرات شما از طریق @ رادیو گوش کن در پیام رسان تلگرام هستیم، با همه شما شنوندگان نازنین خداحافظی می کنم و امیدوار هستم روز و روزگار بر شما خوش باشد. خدا یار و نگهدارتون.
من هم تشکر می کنم از شما عزیزان که شنونده برنامه قند پارسی بودید. امیدوارم که این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه و آنچه شما دوست داشتید تقدیمتون شده باشه. به اتفاق دوست خوبم میرهادی ناینی زاده و دوست عزیزم سید مجتبی مرتضوی که زحمت ضبط این برنامه را کشید، از همه شما عزیزان خداحافظی میکنم و براتون بهترین ها رو آرزو میکنم. خدا نگهدار.
Yo.